بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم توفیق بزرگی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه حجرات را آغاز کردیم و در تلیه سخن اشاره شد که حضرت باری تعالی با خطاب مکرر یا ایها الذین آمنو مؤمنان را نه ویژه نه تنها بلکه مخاطب کلام خود قرار می دهد و مجموعی از آداب رو در این سوره مبارکه برای کلیت جامعه بشری مطرح می فرماید. اما خب به دلیل حرمت و جایگاه مؤمنان و مسئولیت پذیری ایشان خطاب ابتداعا متوجه این جماعت شده است. سخن از کجا آغاز شد؟ از جایی که کسانی که ایمان آوردید بر خدا و رسول لا تقدمو، چیزی رو مقدم نکنید، امر و حکمی رو پیش روی خدا و رسول، بر خدا و رسول پیش تازی مکنید. اشاره شد که در نظام تکوین و جریان طبیعی عالم امکان جلو زدن و پیش تازی و پیش تاختن از خداوند متصور نیست. ما نمی توانیم بر قواعد تعیین شده یا آفرینش سبقت بگیریم، نه می توانیم مسیر الکترون رو ما تغییر بدیم، نه نسبت پروتون و نوترون می توانیم کاری انجام بدیم. اما آنچه انسان ها در اون اختیار دارن و فرصت پیش تاختن و نقطه مقابل و اون پس ماندن دارن، تأخر و تقدم در نظام تشریعی و حقوقی است. یعنی در جایی است که بحث شریعت و حقوق قوانین الهی است، می توانند واپس بمانند، می توانند پیشتازی کنند بین المفرط و المفرط، این حرکت و سیر رو داشته باشند. اینجا ذات باری تعالی فرمود مقدم نکنید چیزی را و تقدم نیابید بر خدا و رسول. توضیح دادیم خدمت دوستان که اشکال این تقدم که زیر مجموعه هجمه های درون دینی است و آسیبی که از درون دین برمیخیزد و خود دینداران مبتلای به چنین نکته‌ای ممکن است باشند متفاوت است. من جمله این که ممکن است این پیشتاختن به شکل کیفی در اجزای دین، کمی در اجزای دین باشد، یعنی ممکن است به گونه‌ای باشد که یه حکم الهی رو دینداران از شدت او بکاهند یا به آن بیفزایند. حکم مستحبی رو که خداوند دوست می‌دارد مردمان انجام بدن در مقام واجب تعریف کنند و این رو به عنوان یه امر مسلم لابدی که باید انجام شود معرفی کنند به جامعه، یا کاری را که ذات باری تعالی رخصت ترک اون داده است، به تعبیر فقهی مکروه است نه حرام، اما به عنوان حرام معرفی کنند به جامعه. اندازه های شریعت رو یه مقداری، متراژ شریعت رو کم و زیاد کنند در بعض از موارد، کیفیت و غلظت رو تغییر بدن. اینها تمام چیزهایی بود که کلیت اون رو اشاره کردیم و خب طبعا این پیوستگی بین این که فرمود خدا و رسول رو با هم گفتیم چون وجه مشترک همین است، بحث دین است، یعنی دینی که خداوند تر راه ارائه دهنده آن است و پیامبر مبین مشرع و تعریف کننده آن برای جامعه. پس تقدم بر خدا و رسول در امر دین یکیست، مشترکند از اینجا. به این بهانه من پرداختم به یه مواردی که از جهت تاریخی قابل تأمل و توجه و تأسف است. شواهدی رو گفتیم خدمت دوستان عزیز از کتاب گرانسنگ النص و الاجتهاد علامه سید عبدالحسین شرف الدین لبنانی، بزرگ مردی که از تبار عالمان مصلحان اجتماعی بود، یعنی از کسانی بود که عالم نبود صرفا، مصلح اجتماعی بود. چارجویی می کرد تقریب مذاهب رو به شکل صحیح و عالمانه اون. از تبار کسانی چون عبدالحسین امینی، از کسانی مانند شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، میر حامد حسین هندی، شیخ محمود شلتوت در میان اهل سنت و بزرگان روشن زمین روشن نهادی که تمام تلاش خودشون رو در این جهت به میدان آوردند و مصروف کرد. صد مورد ایشان از مصادیق آیه شریفه رو در این کتاب می نویسند. صد مورد که تمام اسانید و مصادر اون هم از منابع اهل سنت گفته می شود و مشاهده می شود. من یکی دو خاطرم هست که مورد رو گفتم، بدون وقت اجازه بدید دو سه مورد دیگر رو بگم و ادامه آیه رو خدمت دوستان، ادامه سخن رو از آیه دوم پیگیری کنیم. از حوادث بسیار مهم زندگی پیغمبر مکرم اسلام ماجرای صلح حدیبیه بود. رسول مکرم اسلام به قصد برگزاری عمره به سوی خانه خدا آمدند. مکیان مقابل پیامبر ایستادند، قد علم کردند. رسول خدا با جماعتی که آمدند هیچ سلاح جنگی ندارند، اصلا به قصد نبرد و ستیزه نیامدند، نشان دادند که مسالمت‌آمیز برای برگزاری عمره میان. اما مشرکان اجازه ورود ندادند. پیامبر را قبل از مکه در منطقه حدیبیه به دلیل درخت کجی که اونجا وجود داشت و محدب بود این درخت، رسول خدا که شرح بخش از خاطرات اون در سوره مبارکه فتح می آید نگاه داشتند پیامبر را و قد دوربندی کردند، جلوگیری کردند و در نهایت کار بونجا کشید با حمایت های خشن و تند خالد ابن ولید و تئورسین های مکه اون روز، مشرکان به تعبیر ما، به یه مصالحه بین پیامبر و جماعت عرب کشید کار مشرکان مکه. توافق بر این شد که در سال آینده رسول خدا عمره القضا به جا بیاورند، سه روز اهل مکه از مکه بیرون برند، در اختیار پیامبر بگذارند فضای مکه رو، و یه شروطی، چندین شرط به عنوان یه معاهده نامه و صلح نامه بین پیامبر و بین مشرکان منعقد شد که کاتب اون امیرالمؤمنین بود، نماینده از اون سو سهیل ابن عمر نماینده مکیان، و این قرارداد منعقد و امضا شد. حالا دقت بفرمایید. انه قال لرسول الله، در باب صلح حدیبیه، این رو در همین باب در صحیح مسلم میخوانیم، یکی از شش صحاح اهل سنت، یعنی از شش تا کتاب اصلی اهل سنت دیگه صحیح مسلم است. در باب صلح حدیبیه جزء دوم من صحیحی، انه قال رسول الله، وقتی که چنین اتفاقی افتاد، عمر ابن خطاب به نزد پیامبر آمد و گفت الستنا علی حق و هم علی الباطل، آیا نه اینکه ما بر حقیم اونا بر باطل؟ قال رسول الله بلا، بله. قال الیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، مگر این تو نیست که کشته های اونها به دوزخ می روند و کشته های ما در بهشت؟ قال بلا. قال ففی من اتدنی فی دیننا و نرجع و لما یحکم الله بیننا و بینهم. دقیق می فهمید، پیامبر صلح کردند، امضا شد، معاهده نامه تمام شد، یعنی نص فرمان پیامبر منعقد شد. خدا در قرآن نص این رو اینطور میگوید: ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. صریح بیانیه قرآن، اگر خدا و رسول حکمی رو بازگو میکنند و فرمانی رو قطعی میکنند، دیگه مؤمنان نباید ان يكون لهم الخيره، چک و چانه ندارند با پیامبر. قوه اختیار ندارن اینها در قبال اختیار پیامبر. وقتی پیامبر انتخاب کرده است، تمام است، محلی برای کسی نمیمانند. گفت اگر این چنین است، چرا رسول خدا ذلت، دنیه و پستی را تحمل کردی و با اینها صلح کردی؟ چرا صلح ننگین کردی به پیامبر؟ و ما چطور برگردیم به مدینه؟ ما باید اینجا می جنگیدیم، کشته می شدیم، مبارزه می کردیم. صلح معنا نداشت. یبن خطاب، پیامبر فرمودن یبن خطاب انی رسول الله، من رسول خدا، فراموش کردی؟ انی رسول الله ولن یزیعنی الله ابدا، و خدا من را هرگز رها نمی کند، زایع نمی کند، به خود وا نمی گذارد، پستی به من نمی دهد. این حکم خداست که من ان الذین یبایعونک تحت الشجره، آیات رو می خونیم در سوره مبارکه فتح، بیعت حدیبیه و بعد صلح حدیبیه و برکاتی که این صلح برای پیامبر و اسلام داشت از هر جنگی بیشتر بود. و ادامه ماجرا و اخرج البخاری، اینو در صحیح بخاری ابو عبدالله بخاری هم می نویسد با یه عبارات دیگری که به نزد ابوبکر می رود، گوینده کلام باز مجدد به نزد پیامبر، که من دیگه نمی خونم و کافیست. این قصه و ماجرا قصه غریبیست. فذلك ان هذا الفصل كان على عهد رسول الله جزءا من الاذان. دقت بفرمایید، کلمه حی علی خیر العمل، جزء مسلم اذان در عهد رسول خدا. ولكن اول الامر علی عهد الخلیفه الثانی كان يحرسون علی ان تفهم العامه ان خیر العمل انما هو الجهاد. در زمان پیامبر حی علی خیر العمل جزء اصلی اذان، در زمان خلیفه اول ابوبکر جزء اصلی اذان، اما هنگامی که دوران خلافت عمر بن خطاب رسید و توسعه نظامی پیش آمد، تمام همت خلیفه این بود که به مردمان و جامعه ثابت کند که خیر العمل جهاد نه نماز. چون اگر مردم گمان کنند، این توجیهی است که خود بزرگان اهل سنت دارند، که اگر مردم بدانند حی علی خیر العمل بشتاب به سوی نماز و نماز خیر العمل است، کنار خانه بایستند در مسجد الحرام زیر سایه درخت لذت ببرند از هوای خوب و نماز بخوانند، بهتر از اینکه تیغ و شمشیر بکشند، خب چرا سراغ خیر العمل نرن؟ میرن سراغ نماز و سراغ جهاد نخواهند رفت. بل اوجسوا خیفة من بقاء هذا الحذف في الاذان والاقامه ان يكون سببا في تنشيط العامه عن الجهاد. ترسیدن که این ممکنه نیروی جهادی و نبرد رو در میان مسلمانان چه کند؟ سست کند. و دیگه من عبارات ها رو نمیخونم، زیبا نقل میکنه ایشان مطلب رو تا میرسد به اینجا. ولذا ترجح فی نظرهم اسقاط هذا الفصل تقدیما لتلک المصلحه على التعبد بما جاء به شرع العقد. لذا ترجیح داد خلیفه که فقره حی علی خیر العمل رو از اذان بردارد، برای اینکه مردم از جهاد فارغ نشد و به جای اون گفته شود اگر لازم شد چیزی گفته بشه از صلات و خیرون من النوم، اگر به ناس بخوابیم نماز از خواب بهتر است، و الا نماز کجا و جهاد کجا. توجه فرمود، این نام این چیست؟ تقدم بر خدا و رسول. یعنی رسول خدا نمیدونست چنین چیزی را که حی علی خیر العمل رو به عنوان جزء اذان بازگو می کند و معرفی می کند. و بعد خیلی زیباست، و قال الخلیفه الثانی و هو علی المنبر، خلیفه بر فراز منبر مدینه، فی ما نص علیه القوشچی، این متکلم قوی، جزء دو سه تا متکلم اول اهل سنت است در علم کلام. قوشچی، شرح قوشچی بر تجرید، دیگه از مهمترین منابع این چنیست، مثل مواقف قاضی عزالدین ایجیست در اهمیت در علم کلام و عقاید در میان اهل سنت. فی افاخر مبحث الامامه من شرح تجرید، در اونجا بازگو میکنه، و هو من ائمه المتکلمین علی مذهب الاشاعره، از اشاعره اهل سنت است، میگوید که خلیفه بر فراز منبر گفت سلاسون کن علی عهد رسول الله، سه چیز در زمان پیامبر بود مسلم و انا انها عنهن، و من جلوشو گرفتم گفتم دیگه نباشه، و احرمهن و حرامش کردم بر مردم، و اعاقب علیهن و عقاب بر اون هم میکنم اگر کسی انجام بده. متعت النساء، متعت الحج و حی علی خیر العمل. این سه چیز در زمان رسول خدا بود، در زمان خلیفه اول ابوبکر هم بود، اما من با شهامت میگم دیگه نباشه، حرام و عقاب هم خواهم کرد. نام این چیست؟ تقدم بر خدا و رسول. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، البته این دامن بسیار عرض ریزی دارد، اما اجازه بفرمایید یه مورد دو مورد دیگر رو هم بگم و سخن رو کوتاه کنم. و کان رسول الله، وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مقید بودن پیامبر در شبهای رمضان به نافله رمضان، به نافله شبهای رمضان، به اداء سننها فی غیر جماعت. استهزار دارید، در شرع مقدس اسلام نمازهای نافله به شکل جماعت خوانده نمی شود. جماعت بل واجبات است، فرائض است، مکتوبات است. و کان یحس علی قیامها، خیلی هم تشویق می کردن که این نوافل شبهای رمضان رو مسلمانان بخونن، و این هزار رکعت میشه در مجموع این سی شب به قوغاست. فکان الناس یقیمونها علی نحو ما رو یقیمها، و مردم هم عمل میکردن به روش پیامبر، میامدن تو این فضای مسجد الحرام، مسجد النبی، مسلمانان میخوندن. و هاذا کان الامر علی عهد ابی بکر، و هاکذا کان الامر علی عهد ابی بکر، در زمان خلیفه اول هم این چنین بود، حتی مزال سبیلهی گذشت و قام بالامر بعده عمر بن خطاب، تا خلیفه دوم آمد. فصام شهر رمضان من تلک السنه لا یقری من قیام شهر شیئا، فلما کان شهر رمضان سنت اربعش، سال اول نه سال دوم، ماه مبارک وارد مسجد شد، و معه بعض اصحابهی باز، فرع الناس یقیمون النوافل و هم ما بین قائم و قاعد و راکع و ساجد. دید مردم دارن نافله میخونن تو مسجد، یکی ایستاده، یکی سجده، یکی قائمه، یکی در رکوع، یکی قرائت میکنند، مسبح است، یکی تکبیرات الاحرام میگوید، محلل است. نپسندید این رو خلیفه، گفت این جالب نیست. ورا گفت بیستید، همه با هم بخوانید و به شکل جماعت برگزار کنید این نماز و این مستحب را. و اخرج البخاری فی کتاب التراویح، نام این نماز شد چی؟ صلات التراویح، همونی که شما در رمضان میرید، این رو در مسجد الحرام، مسجد النبی دوستان میبینید. چرا تراویح میگن؟ چون هر دو رکعت که خونده میشه یه ترویحه به استراحه میکنن، باز دوباره میخونن. فی کتاب التراویح ایزن من السهین عبدالرحمن ابن عبدالغاری قال خرجت مع عمر لیلتا فی رمضان الى المسجد فیزن ناس اوزاء متفرقون الى ان قال فقال عمر انی ارالو جمعت هاولا علا قارن واحد کان همسل. اگر اینا رو با یک قاری و یک امام هماهنگ کنی این درسته، من اینو میپسندم. ثم عزم فجمعهم علا عبی ابن کعب، عبی ابن کعب رو به عنوان پیش نماز و قاری گذارد، گفت به اون بخانی، شد نماز تراویح و صلات و تراویح. که امیرالمومنین در زمان خلافت خودشون از چیزهایی را که نتوانستند بردارند از سنت شیخین و خلفای قبل از خودشون، یکی همین صلات و تراویح بود که امام نتونستند بردارن، با یه برخوردهایی مواجه شدن که حضرت فرمود برید. خب این اگر بنا بود که این نماز به شکل جماعت خوانده شود، یقینا اون کسی که اصل این تشریع رو کرد، خود پیامبر دستور به این میدادن و خود رسول خدا میخواندن و مردم رو به جماعت ترغیب و تشویق میکردن. شد تقدم بر خدا و رسول. و آخرین جمله رو من عرض میکنم که از دیگری هم گفته باشیم خدمت دوستان عزیز، از نصوص مسلمی که توفیق بود من این رو در شب 21 ماه مبارک امسال همینجا خدمت دوستان خواندم. یعنی بحث حب امیرالمؤمنین، نقش حب در دینداری و حب امیرالمؤمنین رو خدمت دوستان بازگو کردم و چرایی اون شرح و بسط شد. سمعت رسول الله عمار یاسر، سمعت رسول الله یقول لعلی یا علی توبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. خوشا به سعادتون کسی که تو رو دوست می‌دارد، صادقانه با تو برخورد می‌کند. لعنت خدا، بغض خدا بر آن کسی که تو را بغض دارد و چنین می‌کند. و اون که بارها شنیدید خدمت دوستان عزیز، نبی مکرم فرمودند و مشابه این را عرض می‌کنم که بذار این حدیث بخونم خدمتون زیباتر. یا علی یا انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخرت، تو آقای دنیا و آخرتی، حبیبک حبیبی، حبیب تو حبیب من است، و حبیبی حبیب الله، و حبیب من و دوستار من دوستار، و عدوک عدوی، و عدوی عدو الله، و الویل لمن ابغضک بعدی، لعنت خدا بر اون کسی که بعد از من به تو چه میکند؟ بغض و دشمنی میورزد. حالا از اولین کارها که معاویت ابن ابی سفیان هنگامی که بر مسند خلافت نشست انجام داد چه بود؟ ترویج بغض علی ابن ابی طالب در قبال ده ها سخن به نص صریح پیامبر که از اجزاء ایمان محبت به علی ابن ابی طالب را دانست. تا جایی که این جمله رو که اون شب خوندم خدمت، لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافقون، علی تو رو دوست نمی دارد مگر مؤمن شد، نشانه ایمان حب علی ابن ابی طالب، نشانه نفاق بغض علی. این صریح پیامبره. یعنی این روایت که من عرض می کنم خدمت دوستان، مثلا این در استیعابه، این عرض به خدمتون از یک نه دو بیست نه نمی دارم چقدر صحابی، اینو مسلم میگه در صحیحش، اینو همه بزرگان اهل سنت اکثرشون در کتابهای معتبرشون نقل می کنن. اما کار به اونجا کشید که زمخشری گفت که وقتی خدمت دوستان خواندم که بیش از 70,000 منبر در بلاد اسلامی ساخته شد، وقف شد به دستور معاویه ابن ابی سفیان برای سب علی ابن ابی طالب در روز جمعه، که خطبای جمعه و جماعت بر فراز اون بنشینن بگن اللهم لعن علی ابن ابی طالب، و بغض به علی رو در جامعه و در مردم چه بکنند؟ ترویج کنن. که اگر فراموش کنن لعن به علی را در نماز جمعهشون، باور کنید عزیزان نماز جمعه رو روز دیگری بخوانند که لعن علی را بگویند در آن. تا این حد تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید کجایید؟ نکند مقابل نسب ایستید؟ نکنه مقابل خدا و رسول پیشتازی کنید و جلودازی کنید و از خودتون سخن بگویید؟ میدانید نتیجه پیشتازی، جلو زدن، گمان کنیم که جماعت این چنین است، اون چنان است، برابر با تأخر و واپس ماندن است و تفاوتی در این جهت نمی کند. خب تا اینجا خوندیم خدمت دوستان و در پایان آیه رو هم گفتیم و اتقوا الله. خب من همینجا این جمله رو فقط به عنوان تذکر عرض می کنم عزیزان من، چاره ای نیست در باب دینداری. همون گونه که اشاره شد، دین ساختار الهی دارد. ما متر دین رو باید بشناسیم، با اون متر دینداری کنیم، و اون نیست مگر و ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سیمای نازنین پیامبر و سنت پیامبر، و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، و به دنبال اون عترت طاهره نبی مکرم اسلام. اینها متر دینن برای ما، اینهان که کلامشون، اینهان که رفتارشون، اینهان که سخنشون، سنتشون، سیره اینهاست که برای ما مرز و حد و ثغور دین رو تعریف میکند، و تقدم بر اینها همان است که خداوند میفرماید. بر اساس این سنجش ها و عیارها دین رو عزیزان میشناسیم، نه سردی در دین میکنیم نه گرمی در دین میکنیم، با همون روال معمول پیشوایان دین، دینداری کردن است که پایان آن سعادت و نیکبختی است، و لا از مسیر دین به هلاکت رسیدن هم ممکن است. فرمود و اتقوا الله، و رعایت کنید تقوای الهی را. اینجا حساس هست، لذا خداوند این تذکر جدی رو میدهد، و ان الله سمیع علیم و خداوند سمیع علیم است. بدانید ذات حق اشراف کامل به شما دارد، احاطه کامل به سخنتون، عملتون و رفتارتون دارد. گاهی در موارد پیشین اشاره شده از خدمت دوستان که ان الله سمیع و علیم در قرآن داریم، نه ان الله بصیر و علیم. هیچ مورد نداریم ان الله بصیر و علیم، با حالی که ان الله سمیع و بصیر. سمیع و بصیر بودن هر دو برای خداوند آمده است، اما یکی از این دو با علم میاد، ان الله سمیع و علیم میاد. این سؤال برای مفسران، چرا این وجود داره، این ترکیب صفتی چرا اینها با هم جفت می شود؟ خیلی نکته لطیف است. ببینید، خداوند نه سمع دارد نه بصر، سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر. مراد از سمیع و بصیر بودن یعنی اشراف کامل، دیدن خداوند همه چیز را و شنیدن خداوند یعنی تسلط کامل بر تمام احوالات و اون علم حقیقی و عمیق و جامعی که اولم یک به رب بکنه و علا کل شیء شهید، اون شهادت کلی خداوند بر همه هستی و وجود را که مسلم است. اما این ترکیب های این چینی فوق‌العاده آموزنده و تکان دهنده است. این به خاطر این است که رو سمع تذکر بیشتری در باب آموزش خداوند به ما دارد که این محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست را فراموش نکنید. اینکه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه، این توجه داشته باشید که این بالاخره نوشیدن و خوردن خوراک فربه کردن حیوانات، اما شما آدمیان علمتون رو باید حریص باشید، دریابید، بگیرید، بشنوید. لمن کان له قلب او القسام، اون کسانی که ادراکاتشون رو فعال میکنن و گوششون رو باز میکنن، درود خدا بر اینها باد در قرآن. پس به دلیل این نقش والای شنیدار در فربهی ادراکات انسان، خداوند کلمه سمیع بودن را با علیم بودن در قرآن فزونتر به کار میبرد و به کار میبرد به دلیل نقش والایی که دارد. ان الله سمیع علیم به خلاصه حساسیت گوش و ادراکاتی که از طریق آنچه که از طریق شنیدن میاد و تحویل به قوه مدرکه ما داده میشه. تمام. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا، اشاره کردم این سوره سوره الادب است عزیزان، مجموعه از آدابه. میرسیم به جایی که اون شش ادب اجتماعی میاد که خدا میداند اگر این شکل نشته گرفته بشه در یه جامعه و تحقق پیدا کند، انسان ها نیاز به پردیس جاودان الهی ندارن، بهش نمیخوان، بهشت همینجاست اگر حاکم باشه در بین انسان ها. شش نکته ای که خواهیم رسید. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، شروع میشه و انشاءالله در نوبت های آینده خواهم گفت. این سوره پس بنابراین سوره الادب است و واقعا از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. عزیزان، این مقوله ادب در تعالیم دینی اسلام شگفت انگیز است و نقش ادب، جایگاه ادب آموزی. حالا این ادب در حوزه گفتار، در حوزه رفتار، حتی در حوزه اندیشه و تأملات، ادب در دینداری، و من چه گویم خدمت دوستان، بالاخره در جزئی ترین رفتارهای دینی شما باب آداب رو میبینید و ادب رو میبینید عزیزان. چیزی که من متاسفانه عرض میکنم به محدوده امثال خودم که مینگرم، جای این میراث عظیم و فاخر اسلامی رو کمرنگ میبینم. ادب مقوله اجتماعی است، نه فردی عزیزان صرفا. و باز هم دریغم میاد که کام شما رو شیرین نکنم به حلاوت سخنان دلانگیز و دلربای پیشوایان دین در این جهت. فقط دو سه نکته میگم، اونهایی که دست به قلم دارن مینویسن. ببینید چی بگیم؟ الادب و کمال رجل. امیرالمومنین فرمود کمال انسان در ادب است. انسان بدون ادب متکامل نمیشه، انسان مسلمان. عقل المرء نظامه، عقل انسان نظام و نظم بخش به زندگی اوست. عقل المرء نظامه و ادبه قوامه. و ادب انسان، انسان رو پابرجا می کند، شاخص می کند. چه جمله عجیبی است این سخن امام. یا مؤمن، الان مخاطب این کلمه کیه؟ تک تک شما عزیزان، خانم ها و آیان. یا مؤمن، انها ول علم ول ادب، انها ول علم ول ادب، ثمن و نفسک، بدون باهای نفس تو، انها ول علم ول ادب، ثمن و نفسک، قیمت نفس تو به دو چیز از جان تو، یکی به علم است و دیگری ادب، علم و ادب. فجتهد فی تعلمهما، بکوش در فراگیری علم و ادب. فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک. و ما فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک. هرچی علم و ادبت افزوده میشه، ارزش نفست بالاتر میراید. ارزش نفست، اینکه توی معلمین خطمون میومدن مینوشتن پای تخته، بالاخره زمانی که متداول بود، ادب مرد بهت دولت اوست. بالاخره الله اکبر، چقدر زیباست. افضل و شرفه از اینجا گرفته شده، افضل و شرفه علا ادب. اینا همش مال امیرالمومنین دارم میخونم خدمتتون. افضل و شرفه علا ادب، با فضیلت ترین شرافت ها برای مرد و انسان ادب اوست. اونقدر عبارات زیبا داریم، دوستان میتونن مراجعه کنن اگر خواستن. من الان به عنوان این که دم دستم خواستم سریعتر اینها رو بیارم براتون بخونم، از میزان الحکمه جلد اول دارم میخونم این رو، میتونید این کاملا مراجعه بفرمایید و اینها رو ببینید. جلد 73 بهار، جلد 75 بهار و الانوار مجلسی، مملو از این روایات و آداب هر بابی رو مطرح کردن و بازگو کردن. یه دونه دیگه بخونم خدمت دوستان عزیز. عرض به خدمتون، سلاسون لیس علیهن مستزاد. سه چیزن که دیگه از اینها نمیشه، چیزی نمیشه به اینها افزود، نمیشه بهشون چیزی اضافه کرد دیگه. یعنی رسیدن به اون چی دیگه، بالاترین نکات برای یک انسان. یک، حسن الادب. اولین جمله حسن الادب. دوم، مجانبت و ریب، از بدگمانی سوء نیت به دیگران اجتناب کرد، متهم کردن دیگران در ذهن را به کناری زدن، مجانبت و ریب. سوم، والکف عن المحارم، دست شستن از محارم الهی. دیگه تمام است، این سه چیز دیگه اوج کمالات انسان رو فراهم میکنن. دیگه من از این 23 صفحه این باب فقط همین چند روایات رو خدمت دوستان خوندم از این باب که روشن باشه. خب این ادب همانی است که الاداب و حلل مجدده، زیباترین جامعه این که انسان به تن می کند جامعه ادب است. خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین میراثی که من پدر میتونم به فرزندم بدم به فرمایش صریح امیرالمومنین ادبه. ادبه. یه وقتی به دوستان میگم فردای قیامت از حقوقی که فرزندان میتونن گریبان پدر رو بگیرن، فردای قیامت به نص صریح سخن معصوم، یعنی بگیرن دل نکنن. اگر بابا نمیدونم موقعیت مالی فرام برشون نکرد، نمیدونم کلاس چی براشون نگذاشت، معلم خصوصی براشون نگرفت، عرض به خدمت عزیزان نمیدونم بورسیه فلان براشون درست نکرد، دامادشون نکرد فلان، نمیتونم فردا قیامت بگم تو چرا کار برای من نکردی، بخوان بگن میگم برو خجالت بکش، حق تو نبود، میکرد میکرد، اگر نمیکرد حقت نبود. اما یقه رو میگیره فردا میگه لماذا، چرا ادبم نکردی؟ خداوند فهمت جوابش بده، حقش مطالبه میکنه جوابش بده. وقتی میگه چرا ادبم نکردی، چرا من فرزند رو ادب نکردی، اگر توانایی ادب کردن منو نداشتی چرا پس من رو آوردی؟ توجه دارید، این نکته است، این ادب. حالا این ادب با این کلی که میگیم در هر زمینه این ادب حوزه خودش رو دارد، ویژگی ها. یکی از آدابی که در اسلام داریم آداب گفتار است عزیزان، آداب کلام است به شکل مطلق و به دنبال اون آداب گفتن در هر حوزه‌ای با هر کسی و جماعتی. آداب سخن گفتن اجتماعی، آداب سخن گفتن با والدین، بقول لهما قولا میسورا. یه بحثی رو داشتم در جمع دوستان در عرض به خدمتون، نقش مهارت‌های کلامی در ارتباط از منظر مدیریت اسلامی. اینو در دانشگاه فردوسی در جمعیت رئیسی دانشگاه گفتم این بحث رو من، در اگر اشتباه نکنم بهمن ماه یا اسفند ماه بوده است، این که رو سایت دانشگاه هست مطلب. این پنج ویژگی در کلام و قول در قرآن دیده میشه که الان فرصت اون نیست وارد اون بشم. اگر قول میسور است، اگر قول سدید است، اگر قول کریم است، فوق‌العاده تکان دهنده است. کار نشده اینها عزیزان، واقعا کار نشده از این زوایا. اما این ادب گفتار، حالا در همه حوزه ها ادب اهمیت خودشو، اما ادب گفتار یه چیز عجیبی است. میدانید چرا؟ به دلیل اینکه نقش کلام و گفتار در زندگی انسان از اساسی ترین نقش های جامعه انسانی است. اگر خدا در قرآن فرمود الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، سریعا فرمود علمه البیان، به دلیل این وابستگی وجود انسان به بیان، گفتار و اینکه عظیمترین دستگاه رو خدا به نام دستگاه زبان در وجود ما قرار داده است عزیزان. و این مقوله گفتار چه عظمتی در این بیان و زبان انسان وجود داره. واقعا برای اثبات عظمت خداوند همین زبان انسان کافی است، اگر کسی آشنا باشد به دقت با ظرائف اون که چه میکند این زبان، چگونه انسان میتواند همه چیز رو در قالب این گفتار به دیگران منتقل کند. یعنی میتونید شما این کلماتی که از دهان و زبان شما برون میآید محض ایمان و اثبات کننده ایمان باشد، محض کفر و اثبات کننده کفر باشد. همین زبان، همین پیشگامی و پسگامی و همین حلق و همین تارهای صوتی، همین دم و بازدم و همین کلماتی که الان بنده دارم با تمام اجزایی که در بدن کمک میکنن که این کلمات الان از خود سلولهای مغزی تا تمام تار و پود بدن دارم خدمت دوستان منتقل میکنم کلمات رو، برون میآید. عجیبه این. کفر اثبات میشود با همین زبان، ایمان اثبات میشود با اشهد ان لا اله الا الله با همین زبان. انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، با جمله و کلمه شما حرام خدا را حلال میکنید. انکه تو و زوجت و مته تو موکلتی موکلک علی صداق المعلوم، آقا میگه قبلت النکاح علی موکلی علی صداق المعلوم، حرام خدا را حلال میکنید، حلال خدا را با کلمه حرام میکنید. زوجت و موکلتی فلانه فلان هی طالق تلقه هی طالق مره، یه صیغه طلاق جاری میشه، با زبان جاری میشه عزیزان. با این کلمه هیچ فرقی نیست، با کلمه شما تمام احساساتتون رو منتقل میکنید. عشق با زبان منتقل میشود، زبان دلال محبت میشود، نفرت از درون زبان پخش میشه، میاد بیرون، منتشر میشه با همون کلمات، با همین زبان، با همین دهان، با همین کلمات. من چی بگم خدمت دوستان از کارایی این زبان آدمی و علمه بیان در وجود انسان که قوقاست. حالا اسرار این زبان چیز دیگری است. بذارید من میخوام ورود در تفسیر این آیه بکنم، اینا مقدمه بود برای این آیه شریفه. یه لحظه بگم برگردم به این بحث خدمت دوستان. کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید، حق ندارید. ولا تجهروا له بالقول، و تو قول و گفتار با پیامبر جهر نکنید. دو تا چیز شد پس، نه یه چیز. این تکرارش به معنای تاکید نیست، دو مقوله رو داره خداوند مطرح میکند. التأسیس و خیر من التأکید. یعنی این تاکید قبل بگیم هنر نیست، این اگه تأسیس باشه مطلب دوم و نو باشه بهتره. خب یعنی چه؟ کجهر بعضکم لبعضن، مثل این که با هم صحبت میکنید. نه، دو چیز رو خدا در اینجا میگوید نسبت به پیامبر، که باید ما با اون مقدمه‌ای که گفتم منطبقش کنم که روشن باشه. یک کسانی که ایمان از ادب گفتار در محضر پیامبر اینه که باید صداتون از صدای پیامبر بلندتر نشه. دوم، با پیامبر وقتی سخن میگویید کلامتون جهر نداشته باشه. جهر از ماده جوهر جهره، یعنی جوهر از ماده جهر میاد، به معنای اون شدت و قوت. کلامتون اینجوری نباشد. میگید الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اون تلفظ بلند بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به لا ترفع و لا تجهر، دو چیز رو استفاده میکنیم اینجا، یعنی دو نکته رو خدا در ادب گفتار با پیامبر میگه. یک، مربوط به شیوه ادا و گفتن کلمات است. دوم، ناظر به محتوا و آنچه میگویید با پیامبر است. با پیامبر شیوه سخن گفتن و لحن سخنتون و آهنگ کلامتون باید موزون باشد. دوم، محتوای پسندیده‌ای باشد. حالا من این رو به شکل عمومی میگم، برمیگردم عمومیش میکنم، باز مراجعه میکنیم و نسبت به رسول خدا بررسیش میکنیم و کفایت میکنه هر زمان. عرض کردم در مقام گفتار و سخن این دو نکته عمومی است. یعنی من مسلمان در مقام سخن گفتن، فریاد و بانگ و آتشین گفتن و صدای خودم رو در معرکه نعره کردن با مردمان، جایگاه مسلمانی و ادب گفتار اسلامی نیست. ما در اسلام بانگ و فریاد نداریم با دیگران داد و بیداد کردن. ان الله یبغض القیل و القال، مبغوض خداست قیل و قال. بی خود از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفته. ما نداریم این رو که انسان بانگ و فروش و حرفا نداریم. اصلا از ویژگی های مؤمن چیست؟ اینه که نشیعتنا لا یهر ریر الکلب. خیلی ببخشید ناچارم سخن معصوم از ترجمه کنم، شیعیان ما که تو حرف زدن پارس که نمی کنن، صداشون رو کنتوری بلند نمی کنن. ولا یتم آتم الغراب، اینا قار کلاخ که نمی دازن. اینا در کلامشون موزون، سخن گفتنشون عام. حالا این به شکل کلی با همگان، با والدین، با دیگران. یکی از ویژگی های سخن گفتن این که انسان آهنگ سخن رو وقزز من صوتک. فرزندم لقمان میگه وقزز من صوتک، صوتتو چکار کن؟ قز کن. قز یعنی پایین آوردن، یعنی آهنگ صدا را به زیر آورد. این نه بر مالا، بلکه آهنگ صدا را به وقزز من صوته. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خداوند نمی‌فهمد ان اقبح الاصوات، قبیح ترین صدا، یعنی ان ارفع الاصوات، بلندترین صداها. ان انکر الاصوات، نکره ترین صدا، یعنی چی نکره؟ یعنی نامعنوس. عرض به خدمتون، خسته شدیدم از بس. خب به وقتی خدمت دوستان این رو میگفتیم که اولاق تأشیر میکنه دیگه. تأشیر یعنی این که ده بخش. وقتی شروع میکنه بخوندن سکوت فضا رو گرفته، یک مرتبه صدایی میشنوی، چون تکان میخورید. شروع کرد بخوندن، شروع کرد میاد خیزان افتان، حالات سینوسی داره دیگه، با قوله باز مجدد افتان باز خیزان. این ده مرتبه تکرار میشه، ده تا افت و خیز داره، زیر و بم داره، که اینو میگن تأشیر. و این شکل خاصی میشه وقتی من در یه جمعی میگفتم، بعد دیدم بعضیا مثل که دارن تمرین میکنن. خواهش کردم که این رو بعد تمرین کنم. بس از صدای اولاغ نکره تر خیلی صداها زشتر، خیلی صداها هست، اما نکره این صدا اند یه حالت نامنحوس دارد. وقزز من صوتک، آهنگ صدات رو کنترل کن. من اینو دارم تعمدن جدیتر مطرح میکنم عزیزان، چون خیلی به کارمون میاد. عرض کردم ما با این زبان و بیان، حالا اینجا نه کلاس درس هست و نه، اما میخوام این جمله بگم بعد دیگه عرض من روشن باشه. میخوام بهتون بگم ببینید تو این بیانی که ما قرار دادیم، خدا سه چیز قرار داده است توانمندی ما. ما در کلاممون یه آهنگ داریم، یه مکس داریم، یه تکیه داریم. یعنی این که کلامتون رو کجا ایستگاه کلام رو، استرس کلام رو کجا قرار بدید، تکیه ی کلامیتون رو کجا قرار بدید، مکستون رو کجا قرار بدید در کلام، شیوه ی ادا و آهنگ کلام رو چگونه قرار. اینا بحث‌های فنی خودش رو دارد. بزرگان ادب و یکی از اساتید بزرگوار مفاخر ادب پارسی در دانشگاه فردوسی مشهد کتاب زیبایی دارن و نوای گفتار در ادب پارسی. میتونید اگر خواستید فنی‌تر ببینید اونجا مراجعه بفرمایید جامعه دکتر وحیدیان کامیار. ایشان در این کتابشون بسیار زیبا این بحث رو نوشتن و تدوین کردن، میتونید فنی و علمی اونجا ببینید. اما ببینید این کلام رو وقتی شما میگید علی آقا، این بچه رو میخواید صداش بزنید، این فرزند جوانتون رو میگید علی آقا، علی آقا، چطور ادا کردید کلمه رو؟ حالا اگر این علی آقای شما 20 متر با شما فاصله داشت همون کلمه رو میگید. ها میگید علی آقا، اون هجای دوم چی شد؟ کشیده شد. حالا اگر خیلی دور بود از شما، 200 متر دور بود، 500 دور بود، چطور میگید علی آقا؟ هجای بعدی کشیده شد. این همون علی آقاست. اما ببینید با مهارت بیانی شما فاصله ها را تنظیم میکنید با این کلام. با این اینتونیشن و آهنگ فاصله ها رو تنظیم میکنید شماست. شما شنیدید این مطلب رو کی گفته است؟ میگید علی آقا، علی آقا گفته. من میگید علی آقا؟ این همون علی آقاست که منادا بود، حالا چی شد؟ شد نشانه بیان تعجب، شد نشانه بیان تعجب. و به شکل تعجبی میگید. حالا به شکل دیدید یه کار زشتی رو خواستش توبیق کنید، میگید علی آقا؟ با این چه باری رو منتقل کردید؟ چه توبیخی رو؟ میخواد استهزاش کنید در جمع خانواده، بگید ولش علی آقا. ببینید با یک کلمه چه کارها در این زبان از چه طریق، از طریق آهنگ میتونید انجام بدید. آهنگ کلام. بس دیگه، فهم کنم اگه بیشتر بریم این مقدار از بحث تفسیر خارج میشیم به طور کلی. این نکته بسیار مهمی است عزیزان در مراودات و گفتگوهای اجتماعیمون، در روابطمون. از سخن من با فرزندم، با همسرم، متقابلا در جامعه، روابط اجتماعی، تا برسد به اونجا که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. کسانی که ایمان آورید آهنگ صدای خودتون را از پیامبر به زیر بیاورید و سخنتون رو مؤدبانه با پیامبر بازگو کنید، شیوه ادای اون رو. اما جزء دوم، ولا تجهروا له بالقول. جهر عرض کردم این ناظر به محتواست. خب این آهنگ کلام بود. نکته دومی که در باب سخن گفتن در اسلام داریم انتخاب کلمات شایسته و مطالب. هدو، سوره مبارکه حج، هدو الی الطیب من القول و هدو الی صراط مستقیم. الله اکبر، هدایت شدند این مؤمنین به قول طیب و هدایت شدند به صراط مستقیم. از لوازم حرکت در صراط مستقیم قول طیب است. یعنی کلمات پاکیزه، جالب. مگه میشه مؤمن هر کلمه ای رو بر زبانش جاری کنه؟ هر کلمه بیچاک و بستی رو با هر باری، مگه میتونه؟ حق نداره. از طیبات الطیبین، زبان پاکیزه مؤمن باید کلمات پاکیزه برون بیاید. این ناظر به محتواست. یعنی پس سخن یه وصف تعدیه و قالبی دارد و یه وصف محتوایی دارد. وقزز من صوتک، یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، به آهنگ، لا تجهروا، به محتوای کلام. اینی که بارها خدمت دوستان گفتم، مؤمن مانند زنبور عسل است. مثل المؤمن مثل النحله، مانند زنبور عسل است. لا یأکل الا الطیب و لا یخرج منه الا الطیب. نمی خورد مؤمن مگر مانند زنبور عسل طیب. این مگسه که هر کجا می نشینه. اما زنبور عسل بهترین گلها رو، شهدها رو می گیرد، بعد تبدیلش می کند به چیزی که به فیه شفاون لناس، خاصیتی بیرون میده که از فرق سر تا قدم پا مؤثره، که چنین دارویی رو میده بیرون. مؤمن تغذیه پاکیزه دارد و از دهان او جز کلمات طیب پاکیزه خارج نمیشه. امکان نداره، نباید خروجی مؤمن خارج از این هنجار باشد و رفتار باشد. با همگان قول طیب، الیه یسعدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. قول شایسته، رفتار شایسته، قول طیب، عمل صالح، به تعبیر قرآن. توجه فرمودید؟ فرمود نکته دوم، ولا تجهروا له بالقول. نمیتونید که هر جور پیامبر رو صدا بزنید، هر جور بگید. آیه 63 سوره مبارکه نور بخوانید. فرمود اونجا کسانی که ایمان آوردید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اونطور که همه صدا میزنید گاهی حساب کتابی ندارد که نمیتونید پیامبر رو صدا بزنید، برادر رسول الله که نمیتونید به پیامبر بگید. پیامبر رو که نمیتونید هر جور دلتون خواست صدا بزنید. پیامبر شخصیتی دارد، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نجیب الله، السلام علیک یا ولی الله. پیامبر رو آداب خودش، کلمات زیبا رو در رابطه با رسول خدا به کار ببندید و ویژگی های محتوایی کلام رو با پیامبر رعایت کنید. انتحبت اعمالکم. این شد ادب گفتار با پیامبر که طبعا تسلیش میدیم به بقیه آداب گفتار در صحن اجتماع. بعد منتها در مورد پیامبر، انتحبت اعمالکم، حبت در لغت به معنای نابودی و نیستی، یعنی یک چیزی بیاد چیز دیگری رو بردارد ببرد. عزیزان حبت، منتها حبت یه اصطلاح کلامی دارد که نقطه مقابل داره، الحبت و تکفیر. تکفیر از ماده چی میاد؟ کفره به معنای پوشاندن. گاه انسان کاری میکند که کار دیگری را میپوشاند. یعنی انسان گاه یه رفتارهای شایسته و پاکیزهی و حسناتی رو بفرمایید هستن انجام میده که موجب میشه آثار سوء رفتارهای پیشینش از میان میرود، محو میشه. اسم این میشه تکفیر. ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات میاد سیئات رو محو. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب از کبائر بکنید، ما تکفیر میکنیم صغایرتون. پس تکفیر اینه، یه اشتباهی، خطایی کردیم، آثاری داشته با یه رفتار شایسته ای، خداوند میپوشاند اون سوء ما را. آیا نقطه مقابل هم داره؟ یعنی اگر ما یه کار شایسته خوبی داشتیم بعد یه کار غلطی انجام دادیم، بیاد این کار اشتباه سایه بیفکند و اون اعمال شایسته ما را محو کند، آثارش رو. آیا چنین چیزی هست؟ بله. قاعده این نیست. اولی طبق قاعده است، چون رحمت خداست، مقتضای رحمت الهی همینه که خدا به بهانه‌ای بیاد و خیلی از مسائل ما را ببرد و محو کند. اما این دومی طبق قاعده رحمت نیست، اما طبق عدالت الهی است. بله، در موارد ویژه داریم این را. مثلا ولئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک به ورزی عملت حبط میشه. یعنی انسان اگر کل عمر رو هم به طاعت و تقوا گذرانده است، اما یه ماه آخر مشرک میشه و با شرک میمیره، هیچ سرمایه‌ای در قیامت نداره، همش حبط میشه. یعنی الموت علی الشرک موجب حبط عمل میشه، مرگ بر کفر، نعوذ بالله من سوء العاقبه، این نتیجهش میشه. حبت در یه موارد خاصی داریم، من جمله اینجاست. فرمود کراهت مخافت انتحبت اعمالکم. مسلمون ها، با پیامبر اگر آمدید، فریاد بر سر پیامبر زدید، بانگ بر پیامبر کردید، اگر احیانا ناسزای به پیامبر گفتید، میدانید نتیجه چی میشه؟ اعمالتون حبت میشه، انتحبت اعمالکم. حالا اینجا یک تأملی، من بگم این جمله رو عرضم به پایان برسانم. ببینید، آنی که خدا من در اینجا و بعد و انتم لا تشعرون، و بدونید خودتون واقف نیستید چی کار میکنید، حقیقت مطلب رو نمیفهمید. چطور و انتم لا تشعرون؟ یعنی شما با کسی مواجهید که اطاعت او، اطاعت خدا، اسیان او، و من یعص الله و رسوله، اسیان خدا، محبت به او، محبت به خدا، عداوت با او، عداوت. اینا دیگه نیاز نداره من آیات چه براتون بخونم، فراوان شنیدید اینها رو که در شأن وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. تمام این مواردی که عرض میکنم تک به یک آیات مستند، مشخص و روشن. حالا با چنین کسی شما فریاد زدن بر سر او و ناروا گفتن به او عین آن است که به که میگویید؟ به پروردگارتون میگویید. این دو حالت داره، یا آنچه را که میگید و این بانگ و فریاد و خروش و ناروا و ناسزا را به عمد و اراده میگید، به عمد و انتخاب میگید، میدونید نتیجه این چی میشه؟ میشه کفر و خروج از ایمان. نتیجه اینه که از ایمان خارج میشید. نتیجه اگه ناسزا گفتن به پیامبر سبب کفر است عزیزان، سبب کفر است. اگر این ناسزا سب شد، یعنی فحاشی به رسول خدا شد، مجازات آن قتل است. به اتفاق تمام فرق اسلامی، شیعی و سنی نداره، صاب و نبی یقتل. دیگه این حد شاره، حد خداست، نه حق پیامبر. توجه داری؟ اگر به عمد باشد که این چنینه، اگر به خطا و سهو باشه به تعبیر ما بی توفیقی میاره، یعنی موجب نقصان میشه در وضعیت انسان، ممکنه آثار خوب انسان ضعیف بشه. هر دو صورت قضیه هست. حالا اینجا جالبه اینه که تأیید میکنه این بنا رو که عرض میکنم در شأن نزول آیه، یعنی در تبعات آیه داریم که از خدمتکارانی که 10 سال با پیامبر بود، انسه. انس یه مقداری صدای خیلی درشتی داشت و گاهی هم بعد از اینکه آیه شریف نازل شد نیومد خدمت پیامبر. یه ماهی، یه هفته، چند روزی نیم پیامبر تفقد کردن، گفتن انس کجاست، بگید بیاد. آمد، گفتن چرا نمیای دیگه، تو مشغول نمیشی، دوربر ما نیستی. گفت یا رسول الله، بعد از اینکه این آیه رو شنیدم بدنم میلرزه، چون میترسم در محضر شما با شما که صحبت میکنم صدای من از صدای شما بلندتر بشه. پیامبر خندیدن، فهمیدن این در حق تو نیست، این مال تو نیست، این تو اراده این کار رو نداری، این ذاتی توست و مشکلی نیست. خوشحال و شادمان شد و به محضر پیامبر پیوست. پس در اینجا لبه تیز سخن جاییست که کسی متعمدانه چنین میگوید و الا غیر از آن نه. حالا اگر به جهالت هم چنین عملی رو انجام بدهد، بالاخره اون بی توفیقاشو میاره و باید مراقبت لازم در این جهت باشد و آگاهی کافی رو بگیرد. حالا نقطه مقابلش هم میگد خداوند که ان الذين يغضون اصفاتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. حالا اونایی که این ادب رو رعایت میکنن چی گیرشون میاد؟ اینا به کجا میرسن؟ دیگه موضوعی است که باید در نوبت آینده با یه تتمه های از این بحث میماند ان شاء الله. به حول و قوه الهی محضر مبارک عزیزان، خانم ها آیان تقدیم کنم و بازگو کنم. پروردگارا توفیق علم و ادب رو به همه ما کرامت بفرما.